جلسه اول از اصول فقه کاربردی قضایی جزایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو محمد الحسن العسکری علیه الصلاه والسلام: اوصیکم بتقوی الله و ادامت تفکر، فان التفکر ابو كل خیر و امه. بحث رو با دوستان دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه در مقطع دکترا شروع میکنیم، همچنین بزرگوارانی که از طلاب و فضلای غیر طلبه که احیانا بحث رو گوش میکنند. موضوع بحث ما چنان که اعلان شد اصول فقه کاربردی، یعنی مسائلی از اصول فقه مطرح میشه منتها حالت کارگاهی داره، کارگاه مجازی، و تطبیق داده میشه بر مسائلی از کتاب القضا و حقوق جزا. اما قبل از آغاز سخن در مسئله توضیح کوتاهی داشته باشم راجع به حدیث شریفی که توفیق داشتیم و خواندیم. گرچه حدیث به قدری گویا فاخر و فخیمه که نیازی به توضیح چندان نداره، با این همه عادت ما اگر آیه‌ای خوانده میشه، حدیثی خوانده میشه، توضیحی در اطرافش گذاشته بشه. اولا تعبیر امام علیه السلام هست به اوصیکم، وصیت میکنم شما را، یعنی سخنی است که عادی نیست، میخواد بماند برای همه زمانها و همه مکانها، وصیت است. حضرت وصیت میکنند به تقوی الله، آنچه که همه انسانها مسلمان و غیر مسلمان بهش احتیاج دارند و احتیاج داریم، تقوی الله، این که انسان از خدای متعال پروا کند. انسان صاحب پروا هر حرفی رو نمیزنه، راحت داوری نمی کند، همه جا نمی رود، همه غذاها رو نمی خورد، ضمن این که به وسواس نمی افتد اما لجام داره، مهار داره. متاسفانه ما انسانهایی داریم حتی گاهی به نام دین، به نام طرفداری از این و آن، به نام برخی از مسائل با عناوین زیبا یله و رها هستند و از حرفشون چیزی جز روزنه به جهنم در نمیاد. اوصیکم بتقوی الله و ادامت تفکر. گویا امام علیه السلام اصل تفکر را که حیاتی می دونند و مثلا می خوان بگن مگر انسان می تواند بدون فکر باشد، بدون تفکر باشه، اما باید این تفکر در همه کارهاش نماد داشته باشه، نمود داشته باشه، دائم باشه، هیچ کاری رو بدون تفکر انجام ندهد، که رسول خدا فرمودن فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه. جالبه، بعد می‌فرمایند که تفکر پدر هر خیری است و مادر هر خیری. جالبه بدانید حضرت کار به ثواب تفکر ندارند، نمیخوان بگن این تفکر چقدر ثواب داره، کار به برکت تفکر، اثر تفکر دارن. بحث خیر وقتی میاد معناش اینه، اونجام که هست خیرون من عبادت سنه، وقت کسی نگه مثلا یک سال عبادت کنیم ثوابش بیشتره، یا یک لحظه تفکر کنیم. حضرت ثواب را الان کار ندارند، اون یه امر دیگری است. ممکنه عبادت یک سال ثوابش بیشتر از تفکر یک لحظه باشه، مزدی که در آخرت میدن بیشتر بدن، کمتر بدن، اما اون اثری که بر این تفکر باره، در جایی که این تفکر نیست که اون اثر بار نیست. فإن التفكر أبو كل خير و أمه. این جور سخنان دانشجویان گرامی، طلاب عزیز، مشمول مرور زمان دیگه نمیشه، 100,000 سال دیگه هم باشه در جمع ناباوران به دین خدا هم باشیم، این حدیث رو میتونیم بخونیم و بهش افتخار کنیم، مطرحش کنیم، بحث کنیم و از همه بالاتر در زندگیمون پیاده کنیم. انسان متفکر تقوا هم دارد، انسان متفکر کم حرف میزنه، کمتر حرف میزنه، به ضرورت حرف میزنه، انسان متفکر داوریش محدوده، انسان متفکر هفته ای کتاب نمی نویسد، مقاله نمی نویسد، نه که کم کار کند، بخوابد و استراحت کند، ابدا، اتفاقا چون اهل تفکر است بیشتر کار میکنه، اما با تأمل اگر اثری ارائه میدهد عمیق است، اگر کلاسی اداره میکند عمیق است، منبری میرود قابل استفاده است، هدایتی میکند، دستگیری میکند، با تفکر دستگیری میکنه و آنچه صلاح طرف است در اختیار او مینهد. و هر صورت از این نعمت الهی خودمون رو محروم نکنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه اول من لازم میبینم مقدماتی رو مرتبطاً با اصول فقه عرض کنم. این مقدمات ممکنه برای برخی از شنوندگان این صدا حتی تکراری باشه یا از ما شنیده باشند، ولی من عذرخواهی میکنم که ما باید قالب رو نگاه کنیم و بحث رو تنظیم کنیم. شاید من در جلسه اول به همین مقدمات رسیدگی کنم، مقدماتی که در جای خودش بحثای خوبی داره و حتی مواردیش قابل رشد در حد یک مقاله. اما اصل بحث معلومه، مخصوصاً فضلایی که از قم در درس ما هستند و این کلاس ها رو شرکت می کنند توجه داشته باشند که این بس ادامه خارج اصول ما نیست، این کلاسی بوده، دو واحد قرار بوده در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برای دانشجویان گرامی اونجا مطرح بشه، منتها به غیر حضوری تبدیل شده. فکر میکنم 13-14 جلسه، اون چه ظاهرا مسلمه بیش از 14 جلسه نمیشه، حالا بستگی داره به بحثایی که در نظر گرفتیم تا کجا پیش بریم، گرچه بس آنقدر دامنه داره که میشود جلسات دیگری هم به خاطرش برگزار کرد. از این جهت که حالت کارگاهی داره، کاربردی داره در مسائل مبتلا به نظر بسیار میتونه قابل استفاده باشه. هم ناظر به فقه هستیم و هم ناظر به قانون، قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، و چون غیر حضوریه طبیعتا من نمیتوانم در همون جلسه شنونده صدای گرم دوستان باشم، از این جهت محرومم، ولی دوستان درس رو گوش کنند و اگر اشکالی داشتند منتقل کنند به ما، که معمولا شماره ما رو دارید. شماره واتساپ من هم 902-251-5244. حالا یا صوت بگذارید یا نوشته، البته نوشته بهتره، کوتاه هم بنویسید. من تا وقتی این 14 جلسه ادامه داره اشکالات شما رو پاسخ میدم، یعنی چون زمان ضبط برنامه با پخش و بعد گوش کردن شما هم زمان نیست، متفاوته، ممکنه یه بزرگواری اولین جلسه رو که گوش میکنه ما جلسه ششم و هفتم باشیم، یا حتی داره آرام آرام تمام میشه، مهم نیست. من از حالا قول میدم که اگر اشکالات مربوط به جلسه اولم باشه تو جلسه چهاردهم مطرح کنم که آقا این مطلب ما در جلسه اول گفتیم، بزرگواری درس و گوش داده و این اشکال کرده. البته جلسه چهاردهم تمام بشه و من این بساط رو جمع کنم دیگه عذرخواهی میکنم، کسی هم صدا بذاره یا نوشته ای بذاره برای من مشکله که بخوام، چون محدودیت وقته. ولی تا وقتی که ما تدریس داریم در 6-7 روز طول میکشه، چون من ممکنه روزی 2 جلسه ضبط کنم و به دوستان بگم که روی سایت خودمون یا کانال، بله رو کانال بگذارن، رو ایتا فکر کنم باشه، حالا آدرس ها رو خودتون پیدا میکنید. از اون جهت تا وقتی که درس ادامه داره مجال اشکال هم هست و من تحویل میگیرم و سعی میکنم مطرح کنم، اما وقتی تمام شد دیگه حالا باید خودتون یه تأمل بکنید. راجع به سایت و کانال و احیانا آدرس اینها، این شماره رو یادداشت کنید از نوه ما 919-985-0-878 آقا علیرضا، با ایشون مرتبط بشید. احیانا سوالی داشتید راجع به نحوه ارتباط میتونید مشکل رو انشاءالله حل کنید. خب اجازه بدید من وارد بحث بشم. بازم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مقدمه. مقدمه اول اینه که اصول فقه برخلاف مثل فلسفه، منطق، حتی کلام مؤسس به دست پیامبر و امام علی علیه السلام. یعنی اصول فقه یک دانش بومی اسلامی است که در دامان پاک پیامبر و اوصیاء پیامبر تکون پیدا کرده و رشد کرده. بنابراین اصول فقه رو با همون معنایی که ازش در ذهن داریم نباید در قبل از اسلام جستجو بکنیم، چنان که نباید بعد از پیامبر جستجو کنیم. یک مثلا نویسنده کم سوادی از این جهت جسارت نکنم بگه که محمد ابن ادریس شافعی مثلا در اواسط قرن دوم اصول فقه رو تأسیس کرد، بعد یکی دیگه پیدا بشه بگه که ببینه خیلی این حرف سسته، بگه خب ایشون تدوین کرد کتاب در مورد اصول فقه. نه، از نظر تکون زمان پیامبر این دانش خودشو نشون میده که حالا عرض میکنن نمادشو، و همون زمان هم شروع میشه و حتی نوشته هایی به منصه ظهور میرسه. البته آقای شافعی هم خب سهم خودشو داره، نقش خودشو داره، ما نمیخوام انکار کنیم نقشش رو، اما نه مؤسس در دانش اصول فقه یا مؤسس در تدوین اصول فقه. حتما اون حدیث معاذ بن جبر رو شنیدید که وقتی پیامبر سوال میکنن به حسب نقل که چه کار میکنی اگر حادثه ای بود و از قرآن یا روایت نبود، گفت اجتهد و رأی، حالا یه تعبیر اینه. خب این اجتهاد بدون اصول فقه نمیشه ولو ساده باشه. در واقع ما باید تاریخ اصول فقه رو برگردانیم به تاریخ اجتهاد، و تاریخ اجتهاد زمان پیامبره دیگه. حالا مطلب و اون حدیث و آدرس اون حدیث و نکات اون حدیث رو در اوائل فقه و عرف ببینید، و شاید کامل ترش رو من در کتاب روششناسی اجتهاد که مشغولم آوردم و اونجا هم انشاءالله بعداً میبینید، و در کتاب هایی که احیاناً بزرگواران وارد شدن. مقاله هم که من دارم سال هاست چاپ شده در دانشنامه امام علی علیه السلام با عنوان امام علی و فقه، در اونجا ملاحظه می کنید نمونه های زیادی که امام علیه السلام قواعدی که ما امروز میگیم اصول فقه، قواعد اصول فقه حضرت به کار بردن. امام علی و فقه مقاله چاپ شده است، بزرگوارانی که مایل باشن میتونن ببینن. خب این اولین نکته. پس اصول فقه دانشی است اسلامی مؤسس به ید پیامبر عظیم الشان و امام علی و حضرات معصومین علیهم صلوات الله. مقدمه دوم اینه که اصول فقه بر اساس نیاز به وجود آمده، یعنی اینطور نبوده که عده‌ای از دانشمندان در یک وضع تعیینی جلسه‌ای بگیرند و بگن ما میخوایم یه سری مسائل رو محل گفتگو قرار بدیم. نه، از همون زمان با یک حادثه واقع مواجه می شدن شروع میکردند اجتهاد کردن، حتی گاهی میشد با همدیگه بحث میکردن. اوائلی بود که مسلمانان عراق رو و فارس رو فتح کرده بودند، در تقسیم اراضی بین فاتحین اختلاف شد. مقاتلان خواستار تقسیم اراضی بودند بین خودشون و به آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ تمسک میکردن. اما خلیفه وقت و شاید اطرافیانش، خلیفه دوم، میگفتن این به مصلحت نیست و آیه انما غنمتم فقط اموال منقول رو میگیره نه غیر منقول. سه روز مجادله صورت گرفت تا اینکه بعدن بعد از سه روز به آیه فیع و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى برخوردند و برداشتشون از این آیه این بود که همین نظر دوم درسته، آیه اول منقول رو میگیره نه غیر منقول، که بعداً بر همین اساس عمل شد. من کار ندارم حالا به این صحت این فرایند یا نادرست بودن. ببینید داره یه بحث در واقع اصولی صورت میگیره، یعنی ادله کنار هم قرار میگیره، ادله غنیمت، روایت انفال که سوره انفاله، میاد کنار آیه 6 سوره حشر که خواندم، مدیریت ادله میشه، همونی که ما میگیم بخش مهمی از اصول فقه یاد دادن کیفیت ادله است. من شواهد زیادی آوردم، همون صدر اسلام که چجوری قواعد اصول فقه مدیریت ادله اعمال میشد که عرض کردم در کتاب روش شناسی اجتهاد هست، بعدن باید اونجا ملاحظه بشه. چیزی که میخوام عرض کنم اینه که اصول فقه اینجوری بود، یک مسئله در صحن عمل پیش میامد، محل بحث و گفتگو واقع میشد، حالا طرف یا تنها بود و اعمال قواعد اصول میکرد بدون که کلمه اصول، اصول فقه اصلا سر زبانها باشه یا مصطلح شده باشه، و یا در یه جمع به این نتیجه میرسیدن. اینی که باید بگیم اصول فقه بر اساس وضع تعینی، یعنی خود به خود شکل گرفته نه وضع تعینی، اینم نکته دوم. اینا رو فضلا خیلی دقت کنید، چون نگاهمونو به اصول فقه اصلاح میکنه و اصلاح نگاه خیلی مهمه در یک دانش. از این نکته دوم که عرض کردم اگرم خواستید بنویسید، بنویسید اصول فقه بر اساس نیاز به وجود آمده، اما به وضع تعینی نه تعینی. این چند تا اثر داره. اثر اولش اینه که ما در مسئله در دانش اصول فقه علل قاعده مسئله زائد نداریم. این که گاهی برخی جوانها، برخی افراد خب هنوز ناپخته، البته جسارت نیست، اقتضای گاهی جوانی ناپختگیه، لیست میکنن مسائل زائد اصول فقه رو، بله اصول فقه مسائلش در حد کاربرد در یک ساعت نیست. یه دفعه بحث حجیت خبر واحده، یه دفعه بحث حالا معروف شده مشتق، خب بله کاربرد اینها متفاوته. اما اینجور نیست که ما مسئله‌ای داشته باشیم در متون اصلی اصول فقه که زائد باشه. برعکس، تا بخواهید باید مسائلی بیاد تو اصول فقه که نیست یا کمه. نظریه که ما دادیم به کرسی های نظریه پردازی همینه. اصول فقه ساختار جدید با توسعه گستره. منظور از توسعه گستره این نیست که یه سری بحث های زائد رو بیاریم در اصول فقه. منظور اینه که یه سری مسائل مهمه که گذشتگان نپرداختند که باید در اصول فقه بهش رسیدگی میشد. گستره شریعت رابطه دو سویه قرآن و روایات، نقش نصوص مبین مقاصد، وظیفه مبینان شریعت و شؤون مبینان شریعت و همینطور نقطه نقطه نقطه، اینا کجای اصول فقه ما هست که درست بحث شده باشه، در حالی که اینا کمتر از مفهوم شرط و عام و خاص و مطلق و مقید قطعا نیست، قطعا نیست. بنابراین اصول فقه مسئله زائد نداره. یا بی و حالا من متعهد نمیشم یک کتابی یه مسئله زائدی مطرح کرده باشه، منظور ما عموم متون اصولیه، بلکس ناقصه. بله، نکته چهارم، ممکنه حجم گفتگو از برخی از مسائل بی جهت متورم شده. بنده خودم از کسانی هستم که اگه یک روزی بخوام در وضع عام، موضوع عام، هر دو خاص، یکی عام یکی خاص بحث کنم، ممکنه سر و تهش رو در دو جلسه به هم بیارم که بعدم بگم اگر لازم شد برید مطالعه کنید. در همین مقدار اطلاع خوبه، یه مواردی هم کاربرد داره. اما ممکنه یه استادی باشد بخواد یک ترم به اصطلاح نیم سال رو که داشتیم استادی، خب اون دیگه تقصیر اصول فقه نیست. نباید اشتباه کرد بین زائد بودن برخی گفتگوها با زائد بودن مسئله. اولی درسته، دومی درست نیست. دیگه لیستم نکنیم کلمات بعضی از بزرگان رو که اون آقا چی گفته، اون آقا چی گفته. ما اینجا ننشستیم تقلید کنیم حتی از بزرگان، نشستیم تفکر کنیم و ببینیم راه صحیح چیه. اخیراً هم که بله، یه موقعی صحبت بود مثلا تحت عنوان فلسفه اصول فقه ده ها جلد کتاب مثلا رونمایی بشه. خب اینا اون حجمه رو تبریز میکنه، توجیه میکنه که نباید باشه. نکته پنجم اینه که آقا اصول فقه کار بستش نسبت به افراد نسبیه. واقعا برخی ها ممکنه نتونن از برخی از مسائل اصول فقه استفاده کنن. یک کسی دست میذاره روی استصحاب شرایع سابق، میگه این مسئله زائده، کجا به درد میخوره؟ این در واقع معناش اینه که من هرچه فکر کردم نتوانستم برای این مسئله مورد پیدا کنم. حالا ممکنه از یه بزرگی هم آدرس هم بیاره که اونم همین حرف رو زده باشه، ولی خب ممکنه تفکر دیگری اینجوری نیندیشد. مگر مرحوم آقای مظفر نمیگه بحث از انصداد بحث بیهودهیه؟ مسئله انصداد بیهوده است، بحث انصداد بیهوده است، چون امروزه انفتاح قطعی شده. خب باید به آقای مظفر گفت نه جناب آقای مظفر، اینجوری نیست، شما این بحث رو زائد میدانید و انفتاح رو مسلم میدانید، اشکالی نداره، تکتون محترم. اما هستند کسانی که هنوزم رگه‌ها که چرس کنم شاه رگه‌هایی از انصداد در فقهشون هست که در این کتاب روش شناسی اجتهاد ما آورده میبحث رو. خب اون آقا زائد میبینه، این آقا میگه اتفاقا درسته، یا لااقل باید بحث بشه ولو براینده کار این باشه که بگیم انسداد مثلا درست نیست. پس نکته پنجم، کاربست اصول فقه نسبت به توان افراد نسبی است. معمولا خب افراد اهل عجله بیشتر زائد میبینن مسائل را. یه مقداری من این توصیه ها برای اینه که متأثر از برخی از افکار ناپخته نشیم، عجله نکنیم و ناروا دانشی را رمی به زائد بودن در بخش معظمش نکنیم. بله، نکته هفتم، پیشنهادی که من دارم اینه که تا می شود باید فکر کاستن از حجم گفتگوها شد. این امکان داره. من در یه موقعی سخنرانی می گفتم می شود به راحتی یک سوم رسائل شیخ اعظم رو حذف کرد بدون اینکه لطمه ای به دانش اصول بخوره یا طلبه ضرر فاحش کند، که اتفاقا اگر یک سوم رو حذف کنی بقیه رو وقت هست بهتر خوانده بشه. اما این معناش این نیست که ناپختگی کنیم و اون حرفایی بزنیم که اشاره کردم. نکته هشتم، اگر شماره هم درست باشه چون یه مقدار شلوغ شد، دانش و اصول فقه یک دانش ابزاری است، ابزاری برای فقه استنباط. اما گاهی وقتا انسان میبینه تو رفتار برخی از بزرگان که شده اصالی، شده اصالت، یعنی خود قوت در اصول، بعدم تطبیق بر برخی مثال‌های کلیشه‌ای، کمتر تطبیق داده شده بر کاربردهای واقعی. البته در وقتی که داره این دانش تدریس میشه شاید اقتضای سلیقه هم همینه که تو مثال‌های ساده برگزار بشه. حکم العلماء لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق منهم، که لااقل مثال دیگه پیچیدگی نداشته باشه تا طرف تمام همش رو برای فهم اصل مسئله اصولی به کار ببره. اما نباید تو این مثال‌های کلیشه‌ای متوقف بشه، یا بدتر از این طرف تو اصول غوطه ور بشه و بشه یک اصولی ایستاده بر قله، ایستاده در پایین کوی فقه. چی شد؟ دانش اصول فقه دانش ابزاری است برای مهارت آموزی برای فقه، و ما اعلم را کسی نمیدانیم که فقط در دانش اصول فقه ایستاده بر قله باشه. اونیست که در اصول قوی باشد ولی بتواند اینها را پیاده کند. گاهی پیش میاد که دو مسئله اصول فقه با برایند متفاوت اما بسیار محل شبه است که این قاعده جاری یا اون قاعده. کاری که ما میخواهیم انشاءالله در این جلسات انجام بدیم همینه، که دانش پژوه رو آشنا میکنه که در اینجا باید از چه قاعده بهره برد. انشاءالله شروع کنیم، بحثای شیرینی خواهد بود و توجه خواهید کرد. و بالاخره آخرین نکته، شاید نکته نهم باشه، اینه که اصول فقه اصول فهمه. این مطلب رو میدانم بسیاری از دوستانی که الان دارن صوت و گوش میکنن از ما در جاهای دیگه شنیدند. شما نگاه کنید در مسائل اصول فقه خیلی هاش، نمیگم همه، برای فهم موثره. به عبارت دیگه برای اجتهاد بالمعنى الاعم به کار میاد، نه فقط اجتهاد بالمعنى الاخص در فقه. کدام شخص متفکری است که نداند در تفسیر، تفسیر قرآن، در کلام، در ارتباط با متون روایی، چه مسئلش فقهی باشد چه معرفتی، دانش اصول فقه به کار میاد. یعنی اگر در اصول فقه میخوانیم عام، خاص، تقیه، غیر تقیه، مفهومگیری، مفهوم، منطوق، اولویت، تعارض، تمام اینها در مسائل غیر فقهی هم میاد که من میگم اجتهاد بالمعنى العام. بر همین اساس هم ما معتقدیم الاجتهاد و شیئان قسمان، اجتهاد بالمعنى الاخص که در فقه این مسائل شرعی، اجتهاد بالمعنى العام در علوم معارف. به عبارت دیگه ببینید هر دانشی، هر شخصی با متونی مرتبطه نیاز به اصول فقه داره. حتی یک حقوقدان، منظورم حقوقدان اسلامی نیستا، میخواد حقوق قانون کشورشو بفهمه، در فرانسه هم زندگی میکنه، یک کشوری که قانون داره، او هم به عبارتی به همین اصول فقه نیاز داره. حالا بحثای هرمنوتیک یه بخشه که اون باز ارتباط پیدا میکنه، بحث جهانیه. فارغ از مباحث هرمنوتیک اصول فقه به کارش میاد. البته خب بعضی مسائلم، نه من نمیخوام بگم همه مسائل اصول فقه، حالا در تعادل و ترجیح، خوز به مشتهر بین اصحابک، یا اجرای اصل براعت در دوران هم بین چی و چی، ممکنه اونا خب بسای مربوط به فقه باشه، اما در مباحث تعارض، در غیر تعارض، مدیریت ادله، در حجیت و خیلی از بحثای دیگه اصول فقه مورد نیازه. بهتر است ما اصول فقه را اصول فهم، و چه تعبیر قشنگی است گاهی بعضی ها کردن، منطق استنباط، یعنی روش شناسی استنباط رو اصول فقه به ما یاد میده. اینها نکاتی بود که مقدمتاً عرض کردم. اگر بزرگوارانی مطالب رو قبلاً دیده بودند و شنیده بودند، من عذرخواهی میکنم، گرچه دست خودشون بوده میتونستن سریع از این بحثا رد بشن. خب چون یه مقداری به خاطر سوال و جواب نبودن و غیر حضوری بودن، ما بحثمون سرعت بیشتری پیدا میکنه، گرچه من اینم بگم خیلی فکر میکنم حتی سوالاتی که احتمالاً اگر در کلاس بودیم یه بزرگواری سوال میکرد، اون رو بیارم و جواب بدم. اما به هر صورت نمیتونم تعهد کنم که همه ی آنچه که الان به ذهن شما رسیده من پاسخ دادم. از این جهت ما کلاس رو کوتاه‌تر برگزار میکنیم، چون غیر حضوری تقریباً حجمش دو برابر حضوری خواهد بود. اما بذارید ما راحت بحث کنیم. میخوام عرض کنم که به یک جایی که برسیم من بحث رو جمعش میکنم. ببینید اینا مقدمات بود. برگردیم به عنوانمون، اصول فقه کاربردی قضایی جزایی. ما در این مثلا 13 جلسه باقی مانده مواردی رو من به عنوان کاربست میارم. اگر برسیم مثلا بله 6 مورد، 7 مورد، 8 مورد، حالا بستگی داره تا بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم، معمولا قبلا که حضوری بود کمتر تا مثلا دو سه مورد می رفتیم جلو، ولی فکر میکنم الان عرض کردم به دلیل غیر حضوری بودن و سرعت بیشتر بتونیم بیشتر جلو بریم. من یه مسئله ای رو مطرح میکنم فضلا، شما باید مواردی که حتما برای جلسه دوم آماده شده باشید خودتون آماده کنید. ببینید اگر حضوری بود خب از وایت بورد استفاده میکردیم، از نرم افزار استفاده میکردیم، در کلاس یکی از آقایون میگفتیم کتابو بیاره بخونه، اما خب الان غیر حضوری است. شما برای مورد اول حتما، یعنی جلسه دوم حتما، اینی که میگم آماده کنید. جوری نباشه که نواره که گوش میکنید بگید بعدن میرم میبینم. به نظر ما این کار باعث میشه که شما مطلب از دستتون بره، یا بگیم به عبارتی اصلا چیز عاید نشه. ببینید برای جلسه فردا، حالا میگیم یعنی جلسه دوم، اولا ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب آذر 70 ببینید، کتاب کنار دستتون باشه یا نرم افزارش برای جلسه دوم. چنان که ماده 477 از همون قانون مجازات اسلامی متا مصوب اردیبهشت 92، اینم باید کنار دستتون باشه، یا عکس بگیرید بنویسید کپی بگیرید کتابش بغل دستتون باشه، چون ما جلسه آینده متن این دو قانون رو خواهیم خواند. بالاخره قانون کشورمونه، اولی منسوخه ولی بحثش منسوخ نیست. نگید خب اون منسوخه برای چی بخونیم، بحثش که منسوخ نیست، اون فکری که پشتوانه تصویب ماده 315 بوده که نسخ نشده. پس 315 رو که داریم، 477 هم که الان در دادگاه ها مجراست، داره اجرا میشه. پس این دو تا ماده رو آماده برای بحث فردا جلسه آینده داشته باشید. چنان که از مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی، ما مسئله‌ای که در ارتباط با این دو ماده داریم به یه شکلی در مبانی تکمله آمده، حتی جاهای دیگه هم اشاره شده، اما کامل ترینش تا آنجایی که ما خبر داریم در مبانیه. لذا مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 418، اگر از موسوعه نگاه میکنید، موسوعه الامام الخویی، پیدا کنید بخش همین مبانی تکمله را. مهمم شماره مسئله است، مسئله 394 از مبانی 394، اینم باید پیشتون باشه. البته معنیش نیست که ما از منابع دیگه استفاده نمی کنیم، گسترده از روایات استفاده می کنیم و غیر روایات که باید بذارید برای جلسه آینده. البته بعضی کتاب ها هم هست ممکنه نداشته باشید شما، یا تو بازار نباشه، نمیدونم، یا نم افزارش نباشه. اگر احیانا باشه کتاب مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری، تکرار میکنم حتما هست، یعنی یه لحظه به ذهنم آمد که هست، در سیریش هست، تو بازار هست، پیدا کنید، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری، جلد یک، بله، صفحه از صفحه 125، از صفحه 125 به بعد. البته اگر کتابو پیدا نکردید نگران و ناراحت نباشید، همون مقداری که گفتم خوبه، ولی این مکمل کاره. چنان که میدانید از طرف قوه قضاییه معاونت آموزش و تحقیق کتابای چاپ شده. یکی هم هست مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، اون بود مجموعه آرای فقهی قضایی. این دومی هست مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری بخش دیاد، اونم جلد 7 از صفحه 13 به بعد. حالا مواردی رو از اینا هم میخوانیم استفاده میکنیم. اینا باید فضلا ابزارهایی باشه در اختیارتون آماده کنید. من از امروزم وارد نمیشم در این جلسه، برای جلسه آینده انشاءالله. بله، مطلب دیگه ای رو به ذهنم بود که عرض کنم. خب حالا الان یه نکته میخواستم بگم، یه لحظه فراموش کردم. انشاءالله جلسه بعد رو با هم خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.